بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 215.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کره ان یخش الرجل امرأته و قد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی رأه، فإن فعل و خرج الرجل مجنونا فلا یلومن الا نفسه. در ادامه این روایت شریف از پیغمبر اکرم نکته دیگری گفته میشه که هم از آداب مسلمانی و سبک زندگی اسلامی است، هم آثار ملکوتی و معنوی و مادی براش حمل میشه و تذکر میدن حضرت به این نکات. میفرماین که کراهت داره که مردی سراغ زنش بره، مباشرت بکنه، آمیزش بکنه، مگر اینکه این غسل جنابت کرده باشه. اگر احتلام داره و جنوبه، به هر نحو جنوبه، در اثر مباشرت با این همسر جنوبه، خواب بوده مثلا، در خواب چیزی دیده جنوب شده، به هر نحوی که بوده این غسل بکنه، ما بینش غسلی صورت بگیره از اون احتلامی که براش رخ داده. پس مجامعت با احتلام نکنه. بعد میفهمن که اگر از این احتلامه که حالا هنوز غسل نکرده و بعدش دوباره مباشرت میکنه، بچه اگر شکل بگیره و دیوانه باشه، این بچه دیوانه به دنیا بیاد، کسی رو جز خودش ملامت نکنه این مرد که اینجور سراغ همسر رفته. خب اینجا چند تا وجه هست تو این بحث. یکیش اینه که خود اون غسل موضوعیت داره و طهارت این مرد تو این ارتباط خیلی مهمه. نطفه در حالی شکل بگیره که زن و شوهر پاک باشن، چه پاکی از حیض که تو بخش قبلی بود و خوندیم، چه پاکی از جنابت. این حالات حالاتیه که نسبت به ملکوت انسان موقعیت متناسب و وضعیت مطلوبی نداره. برای همین بسیاری از عبادات هم نفی شده در این اوضاع و این احوال، چه از خانومی که حائض یا جنوبه، چه از آقایی که جنوبه، از هر دو. و اینها نماز ندارن تو این اوضاع، روزه مثلا با این نحو درست نیست، حجشون مثلا نمیشه، قرائت قرآنشون شرایطی داره، سوره های سجده دار رو مثلا درش حالا یا کل سوره یا فقط آیه های سجده دار نمیتونن اینها قرائت بکنن، تعداد آیاتی که از قرآن میتونن قرائت بکنن محدودیت هایی داره، قرآن رو نمیتونن لمس بکنن، مس بکنن صفحش رو، آیاتش رو. اینا چیزهاییست که بر حائض و جنوب بار میشه، به خاطر اینه که اینها یه نه فاصله بینشون میفته با ملکوت از جهاتی و آثار عملی اون عبادات برای اینها در واقع مترتب نمیشه. حالا البته خب خانومی که حائض میشه تقصیری نداره در این جهت و خود اون دلشکستگی که او تو اون ایام داره هم میتونه باعث نورانیتش بشه و باعث تقربش بشه. هرچند به هر حال دختران انبیا و اون زنهای شایسته عالم خون نمیدیدن، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که شهادتشون داریم، ایشون بتول بودن و خون نمیدیدن. معلوم میشه که به هر حال یک وضعیت مطلوبی به همینه که انسان در شرایطی باشه که این ایام اینجوریش به هر حال خیلی زیاد نباشه. برخی بزرگان هم سفارششون به این بود که خانم ها سعی کنن غالبا تو شرایطی قرار بگیرن که مثلا شرایط بارداری و شیردهی و اینها، حالا نه اینکه در تمام سال این شکلی باشه یا دائما این شکلی باشه، هر چقدر که بیشتر تو این ایام بتونن قرار بگیرن. بالاخره 9 ماه بارداریه که خون نمیبینه و خیلی خانم ها تو 2 سال شیردهی هم خون نمیبینن و این بالاخره دفع میکنه این مسئله این شکلی و یک زمینه رشد و معنویتی است. این از این جهت هم مطلوبیت داره خود دوران بارداری و شیردهی که این ایام حیض از این خانم برداشته میشه و اون فاصله که بین او و ملکوت میفته هم در واقع برطرف میشه. خب این پس یه نکته که چون تو اون وضعیت نطفه انسان میخواد شکل بگیره و انسان مقدسترین پدیده خلقته برای خدای متعال و هموزن قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان و انسان داره زمینه خلقت شکل میگیره، ملائکه میخوان بیان این نطفه رو منتقل بکنه از ملکوت اولیا به این رحم، زن و شوهر در حالتی باشن که این ملائکه کراهت نسبت به اینها نداشته باشن، دافعه برای ملائکه نداشته باشن. ملائکه این کارو میکنن ولی با دافعه و ارتباط معنوی و سنخیت معنوی ندارن، چون سنخیت معنوی با ملائکه با واسطه طهارت، وقتی طهارت نباشه نه که ملائکه نیستن، سنخیت ندارن و از انس با ما حالت خوشایندی ندارن این ملائکه، کراهت دارن از حضور ما. خب حالا شما ممکن بگید که خب ما نطفه که نمیخوایم شکل بگیره تو اون حالت لزوما که بخوایم همیشه مراعات این مسئله رو بکنیم. خب اولا که نطفه حالا لزوما همه اونه که نطفه شکل میگیره در اون وضعیت نمیخوان که نطفه شکل بگیره، وابسته به خواست ما لزوما نیست و خیلی وقتا شکل میگیره و ما خبر نداریم یا نمیخوایم و اینا. عرض کنم که یه نکته است و نکته بعدی هم اینه که خود این عمل و این مباشرت یک طهارتی لازم داره تا نظر رحمت خدای متعال رو جلب بکنه، که خب وقتی این طهارت نباشه این اون آثار خاصش برش مترتب نمیشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که حالا لزوما غسل باید بکنیم؟ خب نه، اینجاها معمولا تیمم هم گفته شده تو روایاتمون، تیمم به جای غسل یا با خاک یا با همون بستر، برخی بودن همون جایی که میخواستن بخوابن، چون بخره خوابیدنه با این وضعیت هم کراهت داره دیگه و تو روایت ما توصیه شده که با این اوضاع با جنابت نخوابه کسی، تو همون بستر خودش دستشو میزنه به همون پتو تیمم میکنه. بودن مواردی نقل شده از برخی اساتید میگفتن که به لوله آب میزدن بعضیان ما نفهمیدیم وچش چیه که به لوله آب، کسی حال داره تا لوله آب باشه بره خب وضو بگیره، چون وضو باز بهتره، وضو بگیره یا اینکه فقط دست و صورتشو بشوره یا اینکه تیمم به خاک بکنه یا تیمم به دونم زیر موکت بکنه یا روی موکت بکنه. حالا به هر حال این تیمم هم توش مدخلیت داره. بس این جنون همینه، جنون از جننه میاد، جننه حالت پوشیدگی، جن هم بهش میگن جن چون پوشیده است، جنین هم چون پوشیده است، مجنون هم چون عقلش در پوشش. حالت جنابت هم این جنبه اشتقاق داره با جننه، تو اون پوشیدگی مشترکن با هم، جیم و نونش با هم اشتقاق داره و دوتا حرفش یکیه، جیم و نون، و این هم انگار پوشیده است از ملکوت، در حجاب رفته، اون مجنون هم عقلش در حجاب رفته. تو این اوضاع اگر مباشرت بکنه احتمال این که بچه‌ای شکل بگیره که عقلش در حجاب باشه زیاد. این مجنون هم لزوماً اینایی که توی امیرآباد و چه می‌دونم شرایط این شکلی و این آسایشگاه و اینا هستن لزوماً اونا ممکنه نباشه، ما مجنون‌های بدتر از اونها داریم، اونا بیماری جسمی فقط دارن، انقدر افراد داریم که عقل باطنیشون در حجابه و بی عقل به معنای واقعی کلمه، بی خردن و حالیشون نمیشه، حق و حالیشون نمیشه، معنویات رو نمیفهمن، درک نمیکن، هیچ زمینه در اینها نیست. خب اینا شرایطش از اینجا شکل میگیره، یه بخشی از زمینه تربیت اینها همینجاست. و باز نکته دیگه که هست، شاید در خود این رفتن و اومدنه هم که قسل میکنه طرف، اینم توش یه لخره فرایند شیمیایی باشه، بالاخره نطفه قوی بشه، بلا فاصله اگه بخواد باشه و اینها نطفه ضعیف میشه و ممکنه در اون بچه اثر این شکلی داشته باشه، این بره یه غسلی بکنه برگره که حالا کمی هم نطفه قوت پیدا کرده باشه که اگر بچه شکل گرفت اینجور نباشه. به هر حال اینم در بخش بعدی روایت بود و یه بخش دیگه مربوط به جزام، بحث جزام رو چون جلسه قبل اشاره شد به اینکه اینها لزوما چیز بدی نیست و اینها رو باید شد اینجا سریع میخونم چون شبهش رو پاسخ دادیم. میفهمن که وکره ان یکلم الرجل مجذوما الا ان یکون بینه و بینه قدر ذراع. کراهت داره کسی با آدم جزامی گفتگو بکنه مگر اینکه بین شما و بین او به اندازه نیم متر فاصله باشه. با جزامی صورت به صورت و نزدیک و اینها اونقدی نشه انسان. حالا چون بالاخره بیماری واگیردار هم هست دیگه، بیماری جزام، و سرایت پیدا میکنه از کسی به دیگری. خب این هم یه وجهشه. و حالا نحوه معاشرت با اینها البته نباید جوری باشه که باعث دلشکستگی اینها بشه. این هم تو روایات داریم و تو روایت هست که امام سجاد علیه السلام رو جزامی ها نشسته بودن کنار خیابون و غذایی داشتن میخوردن، حضرت دعوت به این سفره کردن و حضرت اومدن نشستن کنار اینها و این آیه رو خوندن که ان الله لا یحب المستکبرین، خدا از مستکبرین خوشش نمیاد. اینا علامت تکبر میدونستن که اگر کنار اینا نشینیم. اومدن حضرت کنار اینها نشستن و با اینها هم سفره شدن و بعد البته رفتن منزل و از اینها پذیرایی کردن، اینها رو دعوت کردن خونه و پذیرایی شایانی هم از اینها کردن. به هر حال نکته که هست اینه که جوری نباشه که دلشون بشکنه و جوری هم باشه که مراعات به قول امروزی‌ها پروتکل‌های بهداشتی هم بشه و این با جزامی کسی صورت به صورت و نفس به نفس نشه، بالاخره اون بیماری واگیری داره. بعد فهمون که فر من المجذوم فرارک من الاسد، از جزامی جوری فرار کن که از شیر فرار میکنی، جوری که سمت شیر نمیری و در میری، از این هم فرار کن که اینجور ارتباطی برقرار نشه، بالاخره اون آثار بهداشتی و طبیعی مترتب بشه و بیماری منتقل نشه در معرض خطر. خلاصه آقا جان اینی که مهمه، انسان خودشو قرار نده در فرهنگ الهی. این هیچ عقلانیتی نیست که ما خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم، در معرض بیماری قرار بدیم و مراعات نکنیم مسائل عقلانی مربوط به بهداشت و سلامت و اینها رو. اینم نکته بسیار مهم است. خب اینم بخش دیگه از روایت بود. حالا انشالله باز ادامه روایت رو جلسات بعد با هم دیگه گفتگو کنیم. الحمدلله رب العالمین.